در روایات زیارات ادعیه حضرت راجع به 4-5 موضوع و شاید بیشتر، در یه جمع‌بندی کلی من عرض میکنم 4-5 مطلب سخن به میان آمده، مطالب بسیار لطیف و شریف و عمیقی است، به خصوص در زیارات حضرت و ادعیه‌ای که برای حضرت وارد شده که ما بخونیم در عصر غیبت. این 5 مطلب یا 4 مطلب عبارتند از بیان اهداف حضرت. حضرت که میان چه کار میخوان بکنن؟ دنبال چه هستند؟ این یک. چه هدفی رو تعقیب میکنند؟ این یه مطلبه که ما باید بدونیم. اگر الان از ما بپرسن حضرت میان چه کار کنن، من گمان میکنم نوع ما بجز یک اجمال و یک ابهام کلی چیزی از مقاصد و آرمانها و اهداف حضرت نمیدانیم و مطلع نیستیم. این یک نکته است که ما باید بدونیم که حضرت برای چه اهدافی میان، چه کار میخواهند بکنن. این یک. مطلب دوم درباره شخصیت خود این موجود بزرگ و مقدس و گرامی است. این شخصیت کیست؟ چه دارد؟ خدا به او چه داده که این حادثه بزرگ رو به دست او می‌آفریند؟ این هم نکته دوم. مطالبی است که در روایات و زیارات و ادعیه حضرت فراوان ازش سخن گفته شده و هر کلمه اش واقعا کتاب است. هر نامی از نام‌های مبارک حضرت که بیش از 182 نام برای حضرت ذکر کردن در کتب معتبر، لااقل بسیاری از اونها که از نام‌های الهی است، گویای مطالب بسیار فراوانی است که شاید هر نام بیش از یک کتاب سخن داشته باشد. این هم دوم. مطلب سومی که گفتن این است که علائمی رو برای نزدیک شدن اون ظهور و فرج و قیام حضرت بیان کردن که ما باید با اینها هم آشنا باشیم، بدونیم کجای کاریم، چقدر به حادثه نزدیک شدیم، کدام علائم محقق شده، کدام علائم باقی مونده. این هم ما حتما میبایست بدانیم و الا اگر وقوف بر اونها نداشته باشیم غافلگیر میشیم. این هم نکته سوم. نکته چهارم اینه، بعد از این که اون اهداف روشن شد و این شخصیت نورانی و مقدس معرفی شد و پس از اون که علائم رو ما شناختیم که علائم نزدیک شدن اون هدف ها چی هستند، ما رو دعوت کردن به این که باید منتظر تحقق اون اهداف و آرمان ها باشید و تمام فضیلتی که شما می توانید به او برسید در همین انتظار است که افضل اعمال امتی انتظار الفرج. بزرگترین اعمال امت من همین منتظر بودن است، عملی بزرگتر از انتظار ندارند. این هم نکته دیگر هست. من ابتدا اینها رو در یک جمع‌بندی کلی عرض بکنم. جمع‌بندی کلی که به نظر میرسد شاید این باشه که انتظار که از ما خواستند و همه اینها رو گفتند که ما منتظر باشیم و به فضیلت انتظار برسیم، چند مطلب رو می طلبد. یک، دلدادگی، دلسپردگی، عشق به یک سلسله اهداف و آرمان ها. انسان تا اونها رو نخواهد منتظر نیست. انسانی که چیزی رو نمی خواهد آینده ای رو و هدفی رو در آینده تعقیب نمی کند منتظر نیست. این یک، به دنبال عشق به این آرمان ها، امید به تحقق اون اهداف هست که انتظار در آدم ایجاد میکند. اگر آدم چیزی رو میخواهد ولی مایوس از تحقق اوست، منتظر او نیست. انتظار رختی است که هم عشق باشد هم امید. بدون عشق، بدون محبت، بدون دلسپردگی به این آرمان ها انتظاری حاصل نمی شود. اگر دلدادگی بود، امیدی نبود، باز انتظاری حاصل نمی شود. اگر این دو محقق شد، به دنبال عشق و امید نصرت هم آمد، انسان توان خود رو در این راه به کار گرفت، اون وقت می شود منتظر. انسانی که این عشق و این امید و این نصرت رو دارد به فضیلت انتظار میرسه. منتظر کسی است که هم عاشق آرمانهای حضرت است، دلداده خود حضرت و شیفته خود حضرت است، و هم یقین دارد به تحقق این آرمانها، و لذا تمام توان خود رو در این راه به کار میگیرد به بهترین شکل. اگر این سه کار رو کرد میشود منتظر. وقتی شد منتظر، این انسان میخواهد موضع گیری کنه، میخواد عمل کنه برای این هدف، باید بداند کجای راه است تا متناسب با همونجا موضع گیری کند. دیدید برنامه‌ای برای یک حمله تنظیم میکنند، میدن دست فرمانده یک لشکر. او دنبال هدفی است، تمام نیروی خود را هم به کار گذاشته، باید علائمی به او بدهند که الان کجای کاریم و الان کدام مرحله از عملیات رو باید انجام بدهید. علائم برای این است که انسان بدانه الان کجای کاریم و الان برای تحقق اون هدف چه موضع گیری باید کرد. انسانی که این سه امر درش محقق شد، بدون این علائم نمیتواند موضع گیری صحیح کنه. هدف رو میخواد، امید به تحققش هم داره، مهیا هم شده، نیروی خود رو هم به کار انداخته تو این مسیر، ولی نمیداند کجای راهه، بنابراین نمیداند چه موضع گیری باید بکنه. وقتی منتظر شد و میخواهد تمام توان رو به بهترین شکل در این شرایط خرج این هدف کند، علامت به او میدهند که این علامت نشان میدهد که کجای کاریم، چقدر با هدف فاصله داریم و تو این شرایط چه باید کرد. و اصولا این رو هم عنایت کنید، بسیاری از این علائم رمز است، علامتی که به یک فرمانده لشکر میدهند که علامتی نیست که همه بفهمند. و او این انسان منتظر به راه افتاده این علائم رو میفهمد. شما این علائم ظهور رو ببینید، خیلی هاش اصلا آدم نمیفهمه یعنی چی. گاهی خیال بکنه اینا مبهمات، مبهمات نیست، اینها رمزه، رمز رو که به همه کس نمیگن یعنی چه. شما دیده اید با بیسیم رمز میدادن به فرمانده گردان، لشکر، هنگ، او خوب میفهمید چی دارن میگن، بقیه‌ای که میشنیدن خیال میکردن حالا مثلا یه الفاظی است. اگه آدم هوشیار نباشه خیال میکنه دارن با هم دیگه مبهم حرف، مبهم حرف نمیزنن. اینها کاملا خوب میفهمن چی دارن میگن، ما با این رمزها آشنا نیستیم. بنابراین این یه جنبندی کلی، ما باید یک از لابلای این متون اهداف و آرمانهای حضرت رو بشناسیم، ببینیم حضرت چی میخوان به ما بدن، میان تو عالم چه کار کنن. دو، وسعت پیدا کنیم، به وسعتی برسیم که دلداده این آرمانها بشیم. از پوست خودمون بیایم بیرون، از خودمون بزرگتر بشیم، به اون آرمانها گره بخوریم، عشق به اون آرمانها ببرزیم. سه، حالا اگر این عشق محقق شد، امید چجوری پیدا میشه؟ این آرمانها چجوری محقق میشه؟ این آرمانهای بزرگی که 124,000 پیغمبر و اولیای معصوم آمدن هنوز محقق نشده، کی میتونه محققش بکنه؟ دقیقا جا داره آدم مایوس باشه. آدم یک نگاه به پشت سر خودش میکنه، چرا مایوس نباشه؟ پیامبر خاتم آمدن، سید الشهدا آمدن، امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه اجمعین، اینها آمدن، حضرت ابراهیم آمدن، موسی آمدن، حضرت عیسی آمدن، با معجزات و آیات آمدن، نشده. چه امیدیست که بعد از این بشه؟ اگر معرفت به حضرت و این ذخیره الهی و اون چه خدا به او داده است در دل انسان شکل نگیرد، امید به تحقق این اهداف اصلا نیست. بنابراین دوم نکته ای که انسان میبایست حتما تعقیب کند این است، ببیند این انسان کیست، چه دارد، خدا به او چی داده، چی در آستین دارد، چه دارد که بالاتر از ید و بیضای موسی عمل میکند. اگر او رو نشناسد، نه عشق به او میورزد، نه امید به آرمانها دارد. وقتی او رو شناخت، هم عشق او در دلش لانه میکند، هم یقین میکند که این اهداف با این انسان تحقق یافتنیست. همین اهداف بزرگی که منهای او انسان کاملا مایوس است از تحققش، با توجه به حضرت کاملا امیدوار به تحققش هست. اینم نکته دوم. بنابراین بعد از تحقق میل به اون اهداف، باید بشناسی که کیست که این اهداف رو محقق میکند. حالا اگر اینها محقق شدن، او رو شناختی، آرمانها رو شناختی، عشق به آرمانها، معرفت به حضرت در دل انسان شکل گرفت، عشق و امید، حالا باید ببینی کجای کاری علامت شناس باشی، و وقتی شناختی کجای کاری، ببینی در این شرایط چه باید بکنی. بهترین موضع گیری رو برای تحقق اون آرمان ها در این شرایط باید بکنی، و اگر این کار رو کردی، اون وقت میشی منتظر. منتظر کسی است که به اون آرمان ها گره خورده، از خود بیرون آمده، حضرت رو شناخته، به او دل بسته، چشم امید دوخته، با اینها حالا به راه میافتد، علائم رو به دست میآورد. بعد که علائم رو به دست آورد، میفهمد در این لحظه چه باید بکند تا اون هدف محقق بشه. دیدید یه حمله میخوان بکنن، کلی برنامه‌ریزی میکنن، یه حمله کوچیک میخوان، یه خاکریز رو فتح کنن، کاری نمیخوان کنن، میخوان یه گردان رو اسیر کنن. باید هدف کاملا تعریف شده باشد، راه حرکت تعریف شده باشد، معلوم باشه فرمانده کیست، فرمانبر کیست. باید به حرف کی گوش کنیم تا به اون هدف برسیم، چشممون رو به دهان کی بدوزیم، به امر و نهی که گوش بدیم تا به اون هدف برسیم. فرمانده ما تو این راه کیه، علامت ها چی هن؟ کنار جاده علامت هایی که نصب کردی چیه، علامت هایی که راه نشون میده چیه. دیدید شبای قبل از عملیات میرفتن وارد اطلاعات عملیات، احیانا علامت هایی تو راه حرکت، تو مسیر حرکت باز میکردن، سنگلاخ ها رو بر میداشتن، مینه ها رو خونسا میکردن، علامت میزدن. این علامت ها بسیارش هم رمز بود، دشمن اصلا نمیفهمید، دوست قافل هم نمیفهمید. بنابراین باید اینجور باشد، باید هدف رو بشناسی، فرمانده خود رو، اون کسی که این اهداف به دست با کفایت او محقق میشود بشناسی، علامت ها رو بیابی، براه بیفتی، تمام نیرو رو به بهترین شکل در مسیر اون هدف به کار بگیری، اون وقت میشوی منتظر. و این انسانی که عشق به هدف، عشق به ولی خدا، امید به ولی خدا، نصرت ولی خدا درش محقق شده، این انسان انسانی است که به انتظار رسیده، به انتظار نشسته، و طبیعی است که این افضل اعمال امتی است. کدام نماز با این برابری میکند، کدام روزه با این برابری میکند، کدام شب زنده داری و قیام و رکوع و سجود جای این رو پر میکند. اون کسی که در کار ولی خداست و نصرت ولی خدا رو میکند، کجا قابل مقایسه با اون کسی است که در کار خود است و مشغول ریاضت نفس و کاویدن نفس خود هست. این روایت را از رسول گرامی اسلام همه شنیده ایم که حضرت به امیرالمومنین فرمودند یا علی، اگر کسی تمام شبهای عمرش رو شب زنده داری کند، تمام روزهای عمر رو روزه بدارد، صائم و قائم باشد، صیام و قیام در همه عمرش به هم گره خورده باشند، اونقدر دست و دل بازی کند که به اندازه این کوه در راه خدا طلا و نقره بدهد، اگه تو رو نخواد، اگه تو راه تو نباشد، اگه دلداده تو نباشد، اگه در کار تو نباشد، اگه مشغول به خودشه، از تو جداست، به رو تو آتش جهنم میاندازنش. اگر اینها محقق شد، این عشق، این امید، این معرفت، این
نصرت اون هم عنایت کنید به بهترین شکل علامت یابی و نصرت. این انتظار، این افضل اعماله. انسانی که علامت شناس نیست نابجا حمله میکند. خب اونهایی که با رمز و رموز جبهه آشنا هستن از منم آشناترن همه عزیزان، خب میدونن چه بسا یه فرماندهی نیم ساعت زود عمل میکرد، خوب علامت رو نمیگرفت، خوب پیغام رو نمیگرفت، از جراحی که باید نیم ساعت دیرتر عمل کند نیم ساعت زودتر عمل میکرد، یک حمله وسیع رو خونسا میکرد، چقدر ضایعات به بار میآورد. انسان اگر علامت شناس نباشد عاشق هست، آمده شهید بشه، به حرف فرمانده گوش میدهد، تسلیم فرمانده هست، تسلیم بزرگترش هست، او رو هم خوب شناخته، با تمام توان هم نصرت میکند، ولی خوب علامتها رو نمیگیرد، نابجا حمله میکند، نابجا موضع گیری میکند، اونجایی که جای استتار است پیدا می شود، اونجایی که جای پیدا شدن است مستتر می شود. این جز ضربه برای فرمانده خاصیتی ندارد. انسان منتظر و هوشیار انسانی است که این عشق ها و معرفت ها و امید ها و نصرت ها رو با هوشیاری خودش به جای خود گره زده، درست همون جایی که باید عمل کند عمل می کند. اگر جا به جا کردی که منتظر نیستی. اگر علامتها رو خوب نگرفتی نشناختی که منتظر نیستی، نابجا حمله می کنی، نابجا عقب نشینی میکنی، نابجا پیش روی میکنی، که منتظر نیستیم به چه درد میخوره، به چه درد ولی خدا میخورد این انسان، گیرم عشق در دلش شعله برست، گیرم آمده شهید بشه، خب چه فایده داره؟ کسی که آمده، من مثال میزنم، دیدبانه بهش گفتن تو اینجا بنشین، احدی نباید بفهمد تو اینجا هستی، وقتی دشمن رو میبیند رگبار به دشمن میبندد، این کمک میکنه به جبهه؟ تو باید اینجا بشینی دم در نیاوری، اگر تمام قوای دشمن از کنار تو عبور کرد تو نباید نفس بکشی، تو رو تو این بلندا نشوندن. اینجا که جایی نیست که زود هوس کنی دشمن رو بزنی، اگه این کار رو کردی هزاران کشته از این جبهه میگیری. میبینید علامت شناسی مسئله چهارمه، و این علامت شناسی اولا باید بدونیم علامت ها رمز است، دوم باید بدونیم این علامت ها مال انسان منتظر است، انسان غیر منتظر سری از این علامت ها در نمی آورد. انسانی که فرمانده جبهه نیست، نیامده اینجا برای جنگیدن و دفاع کردن، آمده برای نگاه کردن و بازبینی خط مقدم و احیانا برای بازیگری تو خط مقدم، این که نمیفهم این علامتی که اینجا نصب کردن معناش چیه. اون کسی که هماهنگی کرده اومده برای حمله، امشب حالا بهش میگن این علامتی که اینجا گذاشتی معناش اینه، رنگ قرمز یعنی این، رنگ سبز یعنی این، این صوت یعنی این. شلیک توپخانه معناش اینه، علامت اینه، وقت این کار هست نیست، هزار رمز و رموزه. میبینید بسیار پیچیده است منتظر بودن.